ساعت 7 صبح وقت کابل. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. اجیت دووال مشاور امنیت ملی هند میگوید که یافتن یک راه حل برای مشکلات جاری در افغانستان همچنان در اولویت هند قرار دارد. آقای دووال که در دومین نشست مشاوران امنیت ملی هند و کشورهای آسیای میانه در قزاقستان شرکت کرده بود، روز سه‌شنبه گفت که علاوه بر کمک‌های بشری با افغان‌ها، ایجاد یک حکومت فراگیر، مبارزه با تروریسم، احیای حقوق زنان و اقلیت‌ها نیز مهم است. اجیت دووال مشاور امنیت ملی هند همچنین گفت که هند با کمک با افغانستان ادامه می دهد. دووال با اشاره به حضور تیم کرکت افغانستان در مسابقات جام جهانی در هند گفت که یک شرکت هندی به نام امول تأمین مالی تیم کرکت افغانستان را به دوش دارد. هند حکومت طالبان را به رسمیت نمی شناسد و به احیای روابط دیپلماتیک با طالبان نیز تمایل نشان نداده است. سفر رئیس جمهور آمریکا به اسرائیل و اردن بعد از آن پیچیده‌تر شد که در یک حمله هوایی دیروز بر یک شفاخانه در نوار غزه صدها فلسطینی کشته شدند. مقامات فلسطینی اردوی اسرائیل را مسئول می‌دانند، اما اسرائیل دست داشتن در این حمله را که هنگام بمباران شدید نوار غزه از سوی نیروهای اسرائیلی صورت گرفته رد می‌کند. به دنبال این حمله، محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین ملاقات پلان شده خود با جو بایدن رئیس جمهور آمریکا را لغو کرد و سپس پادشاه اردن اجلاس سران را که قرار بود وی رئیس جمهور آمریکا و رهبران مصر و فلسطین در آن اشتراک کنند لغو کرد. امروز سومین روز نشست بزرگ ابتکار یک کمربند یک راه به میزبانی چین است. سران و مقامات ارشد حدود 20 کشور منطقه و همسایه از جمله ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در این اجلاس شرکت دارند. طرح یک کمربند یک راه که توسط شی جین پینگ رئیس جمهور چین را اندازی شده، در 10 سال گذشته بزرگترین پروژه های زیربنایی را در منطقه انجام داده است. نورالدین عزیزی سرپرست وزیر تجارت حکومت طالبان نیز در این نشست اشتراک دارد. حکومت طالبان میگوید که مذاکره با چین ایجاد یک مسیر مستقیم از طریق واخان ادامه دارد. و امروز تیم‌های ملی کرکت افغانستان و نیوزیلند با هم مسابقه می‌دهند. این بازی ساعت 1 بعد از ظهر به وقت کابل در استادیوم چنای در هند آغاز می‌شود. این چهارمین بازی تیم‌های کرکت افغانستان و نیوزیلند در جام جهانی کرکت 2023 میلادی است. نیوزیلند در 3 بازی خود پیروز شده و 6 امتیاز دارد. تیم افغانستان در 2 بازی شکست خورده، اما در 3 بازی در برابر تیم انگلستان قهرمان جام جهانی گذشته پیروز شده است. پایان اخبار. هفت و 3 دقیقه صبح وقت کابل است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. مسدود شدن یک مکتب افغانها در هند.
سفارت ما امروی ما همکاری نکردن، ما را در ایالت سفارت قرار دادن. حالا ما میفهمیم که سفارت امروی ما نیست، ما از یک مرجع دیگه، از یک دنیا دیگه کمک میخواستیم. همین مکتب خود را نیمانی که بسته میشیم.
تیم ملی کرکت افغانستان بعد از پیروزی تاریخی در برابر تیم انگلستان امروز به مساف نیوزیلند میرود.
ما باور داشتیم و باور داریم. 3 بازی انجام دادیم و 6 بازی باقی مانده است. انشاءالله کوشش میکنیم با هر کسی که بازی میکنیم به هدف پیروزی وارد میدان شویم.
پیامدهای زلزله های اخیر در هرات را نیز دنبال میکنیم. صدها کودک در اثر این زلزله بی سرپرست شدند.
ما امو یک جمپر خریداری کردیم برای امی اطفال، دختر و پسر، و کلاه گرفتیم به خاطر می سردی هوا، و برای پسرها هر کدامشان یک دانه توپ گرفتیم و برای دخترها ریسمان بازی.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار زن و زندگی را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، قبل از این که به مسائل مربوط به افغانستان بپردازیم، سر میزنیم به رویدادهای داغ شرق میانه. سفر رئیس جمهور آمریکا به اسرائیل و اردن بعد از آن پیچیده‌تر شد که در یک حمله هوایی دیروز بر یک شفاخانه در نوار غزه صدها فلسطینی کشته شدند. مقامات فلسطینی اردوی اسرائیل را مسئول می دانند، اما اسرائیل دست داشتن در این حمله را که هنگام بمباران شدید نوار غزه از سوی نیروهای اسرائیل صورت گرفته و حدود 500 نفر در آن کشته شدند رد می کند. به دنبال این حمله محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین ملاقات پلان شده خود با جو بایدن رئیس جمهور آمریکا را لغو کرد و سپس پادشاه اردن اجلاس سران را که قرار بود وی رئیس جمهور آمریکا و رهبران مصر و فلسطین در آن شرکت کنند لغو کرد. رئیس جمهور آمریکا که قرار بود ضمن سفر یک روزه به تل ابیب و اردن برود اکنون صرف از اسرائیل بازدید خواهد کرد. این خبر از سوی قصر سفید در حال نشر شد که رئیس جمهور آمریکا عازم شرق میانه شده است. یک مقام قصر سفید گفت که رئیس جمهور آمریکا عمیق ترین مراتب تسلیت و همدردی خود را به خاطر کشته شدن افراد بیگناه در شفاخانه غزه تقدیم می کند و برای زخمیان شفای عاجل تمنا دارد. این مقام افزود که رئیس جمهور آمریکا می‌خواهد به زودی با رهبران مصر، فلسطین و اردن به مشوره بپردازد و در روزهای آینده با هر یکی آنها همکاری پیهم و مستقیم داشته باشد. جو بایدن در سفری که یک مأموریت دیپلماتیک پیچیده خوانده شد و شامل ابراز حمایت از اسرائیل، همپیمان دیرینه آمریکا، آرام ساختن وضعیت در منطقه و حمایت از تلاش‌های کمک بشری برای غزه می‌شد، دیروز از واشنگتن عازم شرق میانه شد. اما اکنون روشن نیست که وی به دنبال رویداد حمله به شفاخانه در غزه، گزارش‌های متناقض درباره مسئولیت پذیری این حمله و لغو اجلاس سران در اردن چه دستاورد خواهد داشت. ریچارد گووان مدیر گروه بحران‌های بین‌المللی در ملل متحد گفت این نوع رویدادهای مبهم اما هولناک تلاش‌های دیپلماتیک را دشوارتر می‌سازد و خطر تجدید تنش را در بر دارد. حملات اسرائیل بر نوار غزه به تاریخ 7 اکتبر بعد از آن آغاز شد که گروه فلسطینی حماس در یک هجوم بی سابقه به جنوب اسرائیل به گفته مقامات اسرائیل 1400 تن اکثر غیر نظامیان را کشت و جنگجویان حماس ده ها نفر را به شمول خارجان گروگان گرفته با خود به غزه بردند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
یک مکتب پناهجویان افغان به نام سید جمال الدین افغان در هند به دلیل عدم حمایت مالی تعطیل شد. بر اساس گزارش‌های رسانه‌های هند، معاشات معلمان، کرایه ساختمان و سایر مصارف این مکتب در دهلی جدید از چند ماه به این سو پرداختن نشده بود. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر با شماست.
مکتب سید جمال الدین افغان که در سال 1994 میلادی در بهاگل در قلب دهلی جدید پایتخت هند تأسیس شده، از مدت‌ها روزنه امید برای افغان‌های مقیم در آن کشور بوده است. در این مکتب زمان بیش از 200 شاگرد مهاجر افغان از صنوف اول تا 12 درس می‌خواندند و یگانه مکتب برای کودکان مهاجر افغان بود که توسط حکومت افغانستان تمویل می‌شد. با سرنگونی نظام جمهوری و تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، حمایت مالی از این مکتب نیز متوقف شده است. عمری مدیر این مکتب در گفتگو با یک یوتیوبر افغان در گزارش تهیه شده در مورد تهدیدی این مکتب میگوید:
سفارت ما امرای ما همکاری نکردند، ما را در ایالت سفارت قرار دادند. حالا ما میفهمیم که سفارت امرای ما نیست، ما از یک مرجع دیگر، از یک دنیا دیگر کمک میخواستیم. همی مکتب خدا نیمانی که بسته میشد، حالا دیگه چی کنیم که او رفته بیل گرفته نمیشه.
سفارت افغانستان در هند از اول ماه اکتبر سال جاری میلادی کار خود را متوقف کرده و تنها کنسولگری های افغانستان در برخی از شهرهای هند فعالند. شاگردان مهاجر افغان از این که ممکن است پس از این از آموزش محروم شوند نگران هستند، زیرا به دلیل محدودیت های زبانی نمی توانند به مکاتب هند بروند و فیس مکاتب خصوصی نیز بسیار بلند است. محبوبه نور که از حدود 5 سال به این سو در این مکتب تدریس می کند می گوید بسیار سخت است، زیرا این مکتب در برابر چشمان شاگردان مهاجر افغان بسته می شود.
تقریبا 6 ماه است که ما معاش نگرفتیم و امروز خودم من از یک معلم خانم واقعا گریهش که ساختگی نمی کنم، واقعا احساس درد به دلم پیدا می شود. ما خودم خدمت زیاد برای مکتب کردیم، زمانی که طفلای خورد ما استاد می شدن ترانه های میهنی رو می خواندن، احساسات وطن ما بدلیم قوت می گرفت. چرا که مدت 5 سال است ما از وطن دور استیم. ما یوانا نام نشانه که داشتیم مکتب سید جمال الدین افغان بود و امروز با بسیار دل پر اومدیم اینجا و این بسته‌بندی که امروز ما مکتب سید جمال الدین بند میکنیم یا جمع میکنیم بر ما بسیار دردآور است. فکر میکنم که دوباره از وطن خود میپرایم.
بر اساس گزارش ها اگرچه مقامات هند برای مدت پس از فروپاشی نظام جمهوری در افغانستان مصارف این مکتب را پرداختند، اما اکنون در مورد تعدیلی آن اظهار نظر نکردند. پس از پاکستان و ایران، هند میزبان بیشترین تعداد مهاجرین افغان است. به ویژه آن دسته از پناهجویان افغان که از طریق سازمان ملل متحد درخواست پناهندگی برای مهاجرت به ایالات متحده آمریکا، کانادا، استرالیا و شماری از کشورهای اروپایی را دادند.
برنامه خبری رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیش از 500 فعال حقوق زنان و اعضای جامعه مدنی افغانستان از سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی خواستند تا پاکستان را متقاعد کنند که از اخراج اجباری پناهجویان افغان خودداری کند. آنها روز دوشنبه با ارسال یک نامه سرگشاده که در شبکه‌های اجتماعی نیز نشر شد، از حکومت پاکستان نیز خواستند تا به حمایت از افغان‌های پناهجو ادامه دهد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
بیش از 500 فعال حقوق زنان و اعضای جامعه مدنی افغانستان با ابراز نگرانی خواهان رسیدگی فوری سازمان ملل متحد و برخی از سازمان‌های بین‌المللی دیگر برای حمایت از حقوق بشری پناهجویان افغان در پاکستان شدند. آنان به روز دوشنبه با ارسال یک نامه سرگشاده که یک کپی آن در شبکه‌های اجتماعی نشر شده، از این سازمان‌ها خواستند تا پاکستان را متقاعد کنند که از اخراج اجباری مهاجران افغان از آن کشور خودداری کند. گروه مدافعان حقوق بشر افغان در تبعید نیز از امضا کنندگان این نامه است. مصطفی کمال، عضو رهبری این گروه، روز سه‌شنبه به رادیو آزادی در مورد چنین گفت:
توسط نامی از حکومت پاکستان، دبیر کل سازمان ملل آنتونیو گوترش، کمیساری عالی سازمان ملل برای پناهندگان، بخش زنان سازمان ملل، سازمان بین‌المللی مهاجرت و سازمان همکاری اسلامی درخواست کردند که تا به وضعیت فعلی مهاجرین افغان توجه جدی کنند و از حکومت پاکستان خواستند که در تصمیم خود مبنی بر بازداشت و اخراج اجباری افغانهای آسیب پذیر تجدید نظر نماید.
در ادامه این نامه آمده که تعداد قابل توجهی از پناهندگان افغان پرونده های معلق پناهندگی در امریکا، کانادا، استرالیا و کشورهای اروپایی دارند و بسیاری از آنها در آخرین مراحل روند اسکان مجدد خود به کشورهای میزبان هستند. اما به گفته نویسندگان نامه، آنان در پاکستان با خشونت، بازداشت، آزار فیزیکی، دسترسی محدود به خدمات و منابع ضروری و اخراج اجباری مواجه هستند. در این نامه آمده که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان با آنان کارت شناسایی و اجازه اقامت موقت را صادر کند و سازمان بین المللی مهاجرت و سفارتهای کشورهای غربی روند رسیدگی به پرونده های مهاجرتی افغانها در پاکستان را تسریع کنند. آنان با اشاره به بحران بشری موجود در افغانستان و محدودیت بر آموزش دختران و مشکلات امنیتی نوشتند که افغانها مجبور شدند برای حفظ امنیت خود به کشورهای دیگر پناه ببرند و باید از حقوق اساسی افغانهای مقیم پاکستان و سایر کشورها حمایت و محافظت شود. این در حال است که حکومت پاکستان به مهاجران غیرقانونی در خاکش تا پایان ماه اکتبر مهلت داده تا آن کشور را ترک کنند. زرغون احمدی، یکی از فعالان حقوق بشر که از 1.5 سال به این سو در پاکستان پناهنده شده، به رادیو آزادی در مورد نگرانی هایش از اخراج اجباری مهاجران از آن کشور چنین گفت:
و امیدواریم که زودتر این مشکل حل بشه و همه ما به مقصد اصلی که میخواهیم برسیم، چون نه راه بازگشتی در داخل افغانستان داره که باعث میشه ما بیشتر به خطر مواجه بشیم و به کام مرگ کشانده بشیم، و نه راه بیرون رفتی از پاکستان که بتانیم به مقصد اصلی خود برسیم و در یک حالت سردرگمی باقی ماندیم.
این در حال است که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان 3 روز قبل از حکومت پاکستان خواست که به حمایت از مهاجرین افغان که به حفاظت ضرورت دارند و به این کشور پناه آوردند ادامه دهد. پیش از این برخی از مهاجران افغان در پاکستان و منزه کاکر وکیل مدافع زندانیان افغان در پشاور ادعا کرده بود که برخی افغان‌ها با وجود داشتن کارت‌های مهاجرت و دیگر اسناد اقامت از سوی پلیس پاکستان بازداشت شدند. به تازگی هم سرفراز بوگتی سرپرست وزارت داخله حکومت موقت پاکستان گفته که در اجرای طرح اخراج مهاجرین غیرقانونی از جمله افغان‌های فاقد سند از پاکستان هیچ سازشی در کار نیست.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تیم ملی کرکت افغانستان امروز در چهارمین بازی خود در جام جهانی کرکت در مقابل تیم نیوزیلند به میدان می رود. این بازی ساعت 1 بعد از ظهر به کابل آغاز می شود. جام جهانی کرکت 2023 به میزبانی هند ادامه دارد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
استادیوم ورزشی کرکت چینای در هند امروز از تیم‌های کرکت افغانستان و نیوزلند میزبانی می‌کند. حشمت الله شهیدی کپتان تیم ملی کرکت افغانستان ناوقت روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری در شهر چینای گفت که بازیکنان تیم او پس از شکست دادن تیم انگلستان روحیه قوی داشته و برای بازی در مقابل نیوزلند کاملا آماده هستند.
ما باور داشتیم و باور داریم. سه بازی انجام دادیم و شش بازی باقی مانده است. انشاءالله کوشش میکنیم با هر کسی که بازی میکنیم به هدف پیروزی وارد میدان شویم. در اینجا ما دو سال پیش کمپ و مسابقات داشتیم. اینجا برای اسپین مناسب و خوب به نظر میرسد. امیدواریم برای اسپینرها یا بالرهای آیسته مناسب تمام شود تا منفعت ما بیشتر باشد.
تا اکنون در این جام جهانی تیم افغانستان سه مسابقه کرده که در دو بازی در برابر بنگلادش و هند شکست خورده، اما در بازی سوم در یک دیدار تاریخی تیم انگلستان و قهرمان جام جهانی گذشته را شکست داد. در بازی با تیم انگلستان نه تنها بتمنهای افغانستان خوب بازی کردند، بلکه در دفاع نیز مجیب الرحمن، راشد خان و محمد نبی عالی درخشیدند و برای تیم انگلستان 285 دوش را هدف تعیین کردند. اما تیم انگلستان با از دست دادن همه بازیکنانش با 215 دوش از بازی خارج شد. تام لیتام معاون کپتان تیم نیوزلند نیز در این نشست خبری از توانایی های بازیکنان افغان تمجید کرده، اما گفت که تیم نیوزلند با برنامه کامل بازی می کند.
افغانستان دارای بالرهای خارق‌العاده در تیم خود است. نه تنها اسپینرها بلکه بالرهای سری آنها بسیار خوب هستند و ما را به آزمون خواهند کشید، ولی تا حد ممکن ما آماده هستیم. ما همچنین به ورزشکارانی که در IPL با ورزشکاران افغان بازی کردند صحبت کرده و تلاش نموده ایم که تا حد امکان اطلاعات بیشتر در مورد آنها به دست بیاوریم.
نیوزلند یکی از تیم‌های برتر کرکت جهان است و در آخرین جام جهانی مقام دوم را کسب کرد. تیم نیوزلند در جام جهانی جاری در هر سه بازی در برابر تیم‌های انگلستان، هالند و بنگلادش پیروز شده و در بین شش تیم برتر کرکت جهان پس از هند در ردیف دوم قرار دارد. تیم‌های کرکت افغانستان و نیوزلند تا اکنون دو بار در جام‌های جهانی سال 2015 و 2019 با هم مقابل شدند و در هر دو مسابقه تیم افغانستان با تفاوت زیاد شکست خورده. اما این بار مفسران کرکت می‌گویند که تیم افغانستان متفاوت است و می‌تواند برای تیم‌های بزرگ جهان دردسر ایجاد کند.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
پس از آن که مقامات نظامی اوکراین ادعا کردند که حملات موفقیت آمیز را بر میدانهای هوایی نیروهای روسی در زاپوروژا انجام دادند، رئیس جمهور اوکراین از همه کسانی که به گفته وی به طور مؤثر ذخایر لوجستیک و پایگاه‌های اشغالگران را نابود می‌کنند تشکر کرد. این در حالی است که دیروز از تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین 600 روز گذشت. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز سه‌شنبه در بیانیه ویدیویی که از کیف منتشر شد با اشاره به حملات موفقیت آمیز بر میدانهای هوایی روسیه گفت:
من از کسانی که به طور مؤثر لوجستیک و پایگاه های اشغالگران را در سرزمین ما نابود می کنند متشکرم. نتایج وجود دارد. من از برخی از شرکای خود نیز به خاطر یک سلاح مؤثر و همان طور که توافق کرده بودیم سپاسگزار است.
این اظهارات زلنسکی پس از آن صورت گرفت که مقامات نظامی اوکراین ادعا کردند که حملات موفقیت آمیزی را بر میدانهای هوایی روسیه در مناطق اشغالی لوهانسک در زاپوروژیا انجام دادند. قماندانی نیروهای عملیات خاص اوکراین روز سه‌شنبه گفت که حملات راکتی 17 اکتبر نیروهای این کشور بر میدانهای هوایی نیروهای روسیه در مناطق بردیانسک و لوهانسک زاپوروژیا 9 تیاره هلیکوپتر نظامی روسیه، یک ذخیره مهمات و یک سیستم پرتاب راکت را از بین برده است. مناطق شرقی زاپوروژیا در حال حاضر تحت اشغال نیروهای روسیه قرار دارد. در این حال دیدیه ریندرز، کمیشنر عدالت اتحادیه اروپا، دیروز در 600مین روز تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین با اشاره به کارایی تحریم‌ها علیه مسکو در سخنرانیش در اجلاس عمومی پارلمان این اتحادیه در شهر استراسبورگ در فرانسه گفت:
امروز ما با یک نقطه عطف وحشتناک روبرو هستیم. 600 روز از آغاز جنگ تجاوزکارانه روسیه بر اوکراین میگذرد. از روز اول موقف ما کاملا مشخص بوده. ما تا زمانی که طول بکشد در کنار اوکراین میستیم و ما اتحادیه اروپا متحد میستیم.
تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین که در 24 فوریه سال 2022 میلادی آغاز شد هنوز هم ادامه دارد و دیروز 600مین روز آن بود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه همکارم فرشته نگاه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور میکند.
روزنامه اندپندنت مطلب را در مورد آسیب زدگان زلزله های اخیر در ولایت هرات افغانستان منتشر کرده است. روزنامه نوشته که ده ها کودک که با شیر مادر تغذیه می شوند در این زلزله مادرهایشون را از دست دادند. میلیون ها نفر بی خانمان شدند، زیرا به نوشته اندپندنت روند کمک رسانی فوری در این کشور متوقف شده است. سلما بن ایسا، رئیس کمیته بین المللی نجات یا IRC در افغانستان، به اندپندنت گفته است که در جریان عملیات نجات آنها ده ها کودک زیر 2 سال را پیدا کردند که شیرخوارند و مادرانشان را در این زلزله از دست دادند و ابراز نگرانی کرده که آنها نتوانستند مادران دیگر را پیدا کنند که بتوانند برای کودکان بازمانده شیر بدهند و خود این کمیته هم شیر برای تغذیه این کودکان ندارد. در ادامه به نقل سلما بن عیسی می‌خوانیم که گفته است زنان و کودکان در هرات قبلا هم با کمبود مواد غذایی روبرو بودند و با زلزله ویرانگر روند کمک‌های فوری در این ولایت کاملا نابود شده است. روزنامه ایندیپندنت نوشته به خاطر که در حال حاضر یتیمخانه در افغانستان وجود ندارد و یا هم به ندرت موجود است، کودکان بازمانده که والدینشان را در زلزله های اخیر از دست دادند یا سوی اقارب یا هم از سوی مردم محل نگهداری می شوند. رئیس کمیته بین المللی نجات در افغانستان گفته که زلزله های اخیر بحران تازه است که به بحران های موجود در این کشور افزوده است. روزنامه به نقل سلما بن عیسی نوشته که تا قبل از این فاجعه هم کودکان در افغانستان از کمبود شدید غذا رنج می بردند و همزمان با این بحران زمستان سخت هم در حال از را می رسد که کودکان و خانواده ها هیچ سرپناه یا لباس گرم برای محافظتشان ندارند. صفحه اینترنتی کرک انفو که خبرهای مربوط به کرکت را نشر می کند در مورد این که آیا تیم ملی کرکت افغانستان در بازی های کرکت المپیک 2028 در لس آنجلس حضور خواهد یافت یا نپرداخته است. کرک انفو نوشته که کمیته بین المللی المپیک قبل از بازی‌های المپیک 2028 بر وضعیت ورزشکاران زن در افغانستان نظارت خواهد کرد. در ادامه می‌خوانیم که مشارکت تیم ملی کرکت افغانستان در بازی‌های کرکت 20 اوره المپیک 2028 می‌تواند با پیشرفت به سوی برابری جنسیتی در کرکت افغانستان بستگی داشته باشد. کمیته بین المللی المپیک در 16 اکتبر در جریان رأی‌گیری شمولیت 5 ورزش جدید از جمله کرکت را در بازی‌های المپیک 2028 منظور کرد. کرکنفو نوشته زمانی که از توماس باخ رئیس کمیته بین المللی المپیک در جریان یک کنفرانس خبری در اند در مورد مشارکت تیم ملی کرکت افغانستان در بازی‌های المپیک پرسیده شد، او گفت که دسترسی زنان افغان به ورزش و حمایت آنها در این عرصه از سوی یگیت این کمیته مورد نظارت جدی قرار خواهد گرفت. در ادامه می‌خوانیم که افغانستان تنها کشور عضو کامل کمیته بین المللی کرکت است که تیم کرکت بانوان را ندارد. با آنکه معیار اصلی برای عضویت در این کمیته داشتن تیم کرکت بانوان است. افغانستان در 2017 با این درک که می تواند راه را برای زنان برای ایجاد یک تیم کرکت باز کند، عضویت کامل ICC را به دست آورد و در 2020 کرکت بورد افغانستان یک تیم متشکل از 25 زن را ایجاد کرد که با برگشت طالبان به قدرت 22 تن از آنها با استرالیا منتقل شدند. حکومت طالبان زنان را از ورزش منع کرده و همچنان باشگاه‌های ورزشی برای زنان و دختران در افغانستان مسدودند.
پس از وقوع زلزله ها در هرات، شهر و روستاهای این ولایت به خیمه‌زار مبدل شده است. هزاران تن بیخانه شدند و شب و روزشان را در بیابان ها و جاده ها سپری می کنند. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد اوچا از بی سرپرست شدن 245 کودک در پی زلزله های اخیر هرات خبر می دهد. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید که در پی زلزله‌های اخیر در هرات 245 کودک در این ولایت بی‌سرپرست شدند. اوچا گفته که شرکای سازمان ملل متحد و سازمان‌های غیر دولتی به شمول این اطفال از آسیب دیدگان زلزله‌های اخیر هرات حمایت می‌کنند. این سازمان همچنان نوشته که شرکای بشردوستانه سازمان ملل متحد برای حمایت از زلزله زدگان هرات 93.6 میلیون دلار درخواست کمک کردند. از نخستین زلزله ولایت هرات در غرب افغانستان بیش از یک هفته می‌گذرد. در این مدت حداقل 3 زلزله شدید بالاتر از 6 ریشتر این ولایت و اطراف آن را تکان داده است. بیشترین تلفات انسانی در زلزله نخست بوده است. هرچند تلاش کردیم با کودکانی که بعد از زلزله‌های اخیر هرات بی‌سرپرست شدند یا اقاربشان در مورد سرنوشتشان گفتگو کنیم، موفق نشدیم. نثار احمد الیاس سخنگوی والی حکومت طالبان در هرات نیز در این مورد به پرسش‌های رادیو آزادی تا زمان نشر این گزارش پاسخ نداد. اما یک تن از زنانی که این روزها برای کمک به آسیب دیدگان زلزله به مناطق مختلف هرات رفته است، به شرط افشا نشدن نامش به رادیو آزادی گفت حکومت طالبان به درخواست تعدادی از آنان به خاطر سرپرستی و مراقبت موقت اطفال بی سرپرست زلزله جواب رد داده است. او به رادیو آزادی گفت
مثلا پسرها جوان بود، اطفال خیلی خردسال بود که ماده بود، اینا رو نموندن که به ما بیاریم. ما گفتیم ما خانمای نگهداری میکن تا اقوام بزن. گفت نه بود با خود خود بنا امکان و کنجا خود از نانگاه خیلت چکار کردن دیگه به دست پیش ما نمانده. اینا امرای بودن که هم اقوام هم فامیل خود دست داده بودن.
شدت زلزله‌های اخیر هرات تأثیرات روحی روانی نیز بر افراد از جمله کودکان گذاشته است. سید محمد شیرزادی رئیس پیشین حج و اوقاف ولایت هرات و کابل در زمان نظام جمهوری پیشین که از مدت به این طرف در بخش تداوی اطفال فعالیت‌های بشردوستانه دارد میگوید تیم کمک‌رسان آنان با خرید وسایل بازی به دختران و پسران و بازی با آنان تلاش دارند تا استرس ناشی از زلزله‌های اخیر را از ذهن اطفال کاهش دهند. او به رادیو آزادی گفت
ما یک جمپر خریداری کردیم برای همی اطفال دختر و پسر و کلاه گرفتیم به خاطر همی سردی هوا و برای پسرها هر کدامشان یک دانه توپ گرفتیم و برای دخترها ریسمان بازی، البته تقاضای خودشان همی قسم بود و یک روز هم دیروز رفتیم همراهشان یک ساعت همونجا بازی کردیم و بسیار خوشحال شدند، بسیار شاد شدند.
شیرزادی همچنان افزود در 20 روز آینده تلاش خواهند کرد اطفالی را که در زلزله های اخیر بی سرپرست ماندند به پرورشگاه ها معرفی کنند. بر اساس آمار اخیر ملل متحد، زلزله های اخیر هرات حدود 1500 کشته و 2000 زخمی گذاشته و خسارات اقتصادی ناشی از آنها هم کم نیست. بسیاری از مردم تا هنوز در شهر و ولسوالی های هرات بیرون از خانه هایشان شب و روز را می گذرانند. اما تاکنون معلومات دقیقی از محل بود و باش و چگونگی نگهداری کودکان بی سرپرست که در پی این زلزله ها خانواده های خود را از دست دادند با رسانه ها شریک ساخته نشده است.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.